سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که امروز خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم. در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم، مثل همیشه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا با شما خواهیم بود.
آتش بس در سوریه آغاز شد.
هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ گزارش وضعیت پزشکیشان را منتشر می کنند.
گزارش های زد و نقیض از خشک شدن تالاب هامون.
آتش بس در سوریه از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز شده است. در آستانه این آتش بس، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وعده داد سراسر کشور را بار دیگر به کنترل دولت مرکزی در خواهد آورد. آتش بس کنونی در سوریه بامداد شنبه در پی توافق وزیران خارجه آمریکا و روسیه اعلام شد. دولت سوریه موافقت خود را با این طرح اعلام کرد و برخی کشورها از جمله ایران و شماری از گروه‌های شورشی هم از آن استقبال کردند. گروه اسلامگرای احرارالشام از مخالفان دولت در بیانیه‌ای از آتش بس انتقاد کرد، اما درباره عدم تبعیت از آن چیزی نگفت. تا ساعتی پیش از اجرای آتش بس، درگیری‌ها در سوریه تشدید شده بود. نیروهای دولتی و مخالفان روز یکشنبه با هدف تقویت مواضع خود پیش از آتش بس در چندین جبهه با یکدیگر درگیر شده بودند.
در پی ابتلای هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به بیماری ذات‌الریه، ستاد انتخاباتی خانم کلینتون اعلام کرد جزئیات وضعیت پزشکی را منتشر خواهد کرد. پیشتر دونالد ترامپ، رقیب خانم کلینتون از حزب جمهوری‌خواه، گفته بود جدیدترین گزارش معاینه پزشکی خود را منتشر می‌کند. ستاد انتخاباتی خانم کلینتون متهم شده که درباره بیماری او پنهانکاری کرده است. هیلاری کلینتون دو روز پیش در مراسم سالگرد حمله 11 سپتامبر به دلیل آنچه گرمازدگی اعلام شد، محل مراسم را ترک کرده بود. ساعتی بعد پزشک خانم کلینتون از ابتلای او به بیماری ذات‌الریه خبر داد. تندرستی و شرایط جسمی هیلاری کلینتون پیشتر هدف حملات و انتقادهای آقای ترامپ بوده است. خانم کلینتون شامگاه دوشنبه در توییتر خود اعلام کرد حالش بهتر است و به زودی به فعالیت‌هایش ادامه خواهد داد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان ماه امسال برگزار خواهد شد.
در حالی که پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون و برخی خبرگزاری‌های ایران از خشکی کامل این تالاب خبر دادند، مدیر محیط زیست استان سیستان و بلوچستان این گزارش‌ها را جفت‌سازی خواند. ایسنا روز دوشنبه گزارش داد خشکی تالاب هامون یک فاجعه زیست محیطی به بار آورده و بیش از 2 میلیون ماهی در نتیجه آن مردند. پیشتر تصاویری منتسب به تالاب هامون در سایت‌های خبری ایران منتشر شده بود که تعداد زیادی ماهی را در حال جان دادن نشان می‌داد. تالاب هامون در فروردین ماه در فهرست سازمان آموزشی فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به ثبت جهانی رسید. بر اساس آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران، 6 تالاب از جمله هامون، انزلی و بختگان در فهرست تالاب‌های در معرض خطر کشور قرار گرفتند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در مورد اعطای معافیت‌های محرمانه به ایران برای اجرایی شدن توافق اتمی وین را رد کرد. علی اکبر صالحی در مصاحبه با خبرگزاری کیودو ژاپن که روز دوشنبه منتشر شده، تاکید کرده ایران پس از 10 سال از هیچ سانترفیوژ نوع P1 استفاده نخواهد کرد، چرا که این دستگاه ها دیگر از کار افتاده خواهند بود. خبرگزاری رویترز 11 شهریور ماه به نقل از مؤسسه علوم و امنیت بین الملل گزارشی منتشر کرده بود که بر اساس آن کمیسیون مشترک برجام معافیت‌هایی را به ایران داده بود تا تهران برخی از تأسیسات اتمی را تا روز 16 ژانویه برای اجرای توافق اتمی آماده کند.
عبدالله اوجلان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان PKK، اعلام کرده میتواند در 6 ماه زمینه حل مسئله کردها در ترکیه را فراهم کند. آقای اوجلان روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر کردنشین دیاربکر از سوی برادرش پیام خود را اعلام کرد. رهبر زندانی پکاکا در پیام خود پیشنهاد کرده اگر دولت آمادگی دارد نمایندگانش را بفرستد تا جزئیات طرح او را دریافت کنند. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان را یک تشکل تروریستی می‌داند و عبدالله اوجالان رهبر این حزب 17 سال پیش در کنیا بازداشت و به ترکیه منتقل شد. او نخست به اعدام محکوم شد اما در نهایت مجازاتش به حبس ابد کاهش یافت. در جریان نبردهای سه‌دهه گذشته بین حزب کارگران کردستان و نیروهای امنیتی و نظامی ترکیه بیش از 40,000 نفر کشته شدند. این درگیری‌ها در یک سال اخیر شدت یافته است.
همونطور که در خبرها هم عنوان شد، قرارداد آتش بس در سوریه که با توافق آمریکا و روسیه به دست اومده از روز گذشته آغاز شده. با این وجود بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سخنرانی جدید خودش اعلام کرده که تمام مناطق سوریه رو که امروز در دست شورشیان هستش تحت کنترل خودش در خواهد آورد. درباره این آتش بس و امکان برقراری اون همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، موانع اصلی که ممکنه بر سر اجرای این آتش بس قرار بگیرن چه چیزهایی هستن به نظرتون؟
با عرض سلام، این موافقتنامه‌ای که بین آمریکا و روسیه برقرار شده سه مرحله داره. مرحله اولش مرحله آتش بسه که مرحله خیلی مهمیه. مرحله بعد اگر این آتش بس با موفقیت روبرو بشه، همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی بین آمریکا و روسیه برای از بین بردن سازمان‌های تروریستی و مرحله سوم دوران انتخاب خواهد بود. بنابراین مرحله اول خیلی مهمه و من فکر میکنم که خیلی زود ما قضاوت کنیم که آیا در 7 روز آینده موفق خواهد شد یا نه، ولی در هر صورت بدون این موافقتنامه، بدون این قرارداد آتش بس به مراحل بعدی ما نمیتونستیم برسیم. چند تا به نظر من مسئله مهم وجود داره، اشکالات مهمه. اول اینکه گروه هایی که طرفدار غرب هستند، گروه هایی که به اصطلاح دموکراتیک هستند به گفته خودشون، اینها موافقت کردن با این قرارداد، ولی شک دارن که آقای اسد موافقت بکنه و مفاهیم این رو اجرا بکنه و به روسیه هم اعتماد ندارن. مسئله دوم که شاید از اونم مهمتر باشه، این قرارداد بین گروه های طرفدار غرب و حکومت اسد و آمریکا و روسیه است و مهمترین کسایی که فعلا دارن خرابکاری در سوریه میکنن گروه القاعده و داعش هستند که اینها این قرارداد رو موافقت نکردن و گفتن جنگ رو علیه اسد ادامه پیدا خواهند کرد. مسئله دیگه هم اینه که اشکال بعدی این خواهد بود که مواضع ترکیه و عربستان سعودی و ایران چه خواهد بود، برای خاطر اینکه این سه تا کشور بازیگرهای مهمی در منطقه هستند. برای مثال مسئله عمده عربستان سعودی سرنگونی رژیم اسد، در صورتی که امروز مخصوصا بعد از کودتا مسئله عمده ترکیه شده مسئله کردها و این خب میتونه در این آتش بس رول خیلی مهمی رو بازی کنه. بنابراین با در نظر گرفتن تمام این اشکالات خیلی مشکل خواهد بود که ما قضاوت کنیم که آیا این به این حد در 7 روز آینده موفقت خواهد شد یا نه، ولی در هر صورت قدم بسیار مهم و لازمی بوده که گرفته شد.
خب آقای میلانی، شما به موانع برقراری این آتش بس اشاره کردیم، به نظرتون ایران در اجرای این آتش بس چه نقشی رو میتونه بازی کنه؟
به نظر من نقش ایران نقش بسیار مهمیه، به خاطر اینکه هم مشاور نظامی در داخل سوریه داره، هم حزب الله سیاست‌های ایران رو قبول داره در اون منطقه و بعد هم گروه‌های شبه نظامی زیادی هستن که از طرف ایران تبعیت شدن در اونجا هستن و بعد روی خود آقای اسد هم نفوذ خیلی زیادی داره و از همه مهمتر این که متحد روسیه هست در سوریه، بنابراین رول خیلی مهمی رو میتونه بازی کنه. به نظر من ایران داره منتظره که ببینه عکس العمل عمل عربستان سعودی و ترکیه چی هست که بتونه سیاست اوش رو در رابطه با این آتش بس و دو مرحله بعدی تعیین بکنه.
بله، ممنون از محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل.
من هم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز هم بخیر.
خب شب گذشته 18 جشن خانه سینما یا همون جشن سینما ایران برگزار شد و سنوف سینمایی برگزیدگان یک سال سینما ایران رو معرفی کردن.
بله، مثل که حاشیه هم داشت، درسته؟
حاشیه هم داشته مثل همیشه. ابتدای مراسم رضا عطاران و هانی توسلی رفتن بالا برای اینکه یک سری از هنرمندا میومدن، بازیگرا عوامل سینما معرفی میکردن، کسی که قرار بیاد جایزه رو بگیره. دو تا از جایزه دهنده ها رضا عطاران و هانی توسلی بودن
که رضا عطاران گویا پیرهن قرمز پوشیده بود و درباره همین پیرهن یه چیزی
گفت و هانی توسلی هم شلوار قرمز پوشیده بوده.
فیلمش رو آره
فیلمش هست، میتونیم ببینیم بعدش صحبت کنیم راجع بهش.
حتما من هیچ هماهنگی با خانم توسلی نداشتم که ست کنم شلوارشون قرمز بشه و بلوز من شانسی شده و واقعا دو دل بودم قرمزه رو بپوشم یا نپوشم با مسائلی که برای جشن حافظ به وجود اومد. دیگه مشکوک شدیم که چی بپوشیم چی نپوشیم و چی اتفاقی قرار بیفته. واقعا از خدا نمیترسیم به اندازه که از دوستان نمیترسیم، چون به هر حال خدا فکر کنم بگذره از ما، ولی اینا با فوش ناموس و برگاه چیزایی که دیدید دیگه. قربان شما، خیلی خوش.
این فیلم هست که با تلفن همراه گرفته،
تلفن همراه گرفته بودن. اشارهش هم که فهمیدی به چی بود؟
یاد سارات
جشن حافظ، اون لغتی که
اون واژه‌ای که نمیشه استفاده کرد، ولی اینا خیلی جالب تیتر درشت زده بودن.
بله تیتر درشت زده بودن.
بله توقیف هم شد گویا،
توقیف شد ولی هنوز داره در میادش و تو هر شماره‌اش هم هنوز داره به هنرمندان یک لقب و
صفت میگن خیلی گردنش
کلفت. بعد خدمتت بگم که یکی دیگه از حاشیه‌های جشن سینمای ایران این داستان آقای کیارستمی، فوتشون و درگیری هنرمندا و پزشکا بود که هنوز ادامه داره.
بله بله، چند نفر به این مسئله اشاره کردن در جای جای مراسم، گفتن که جای آقای کیارستمی خالیه، همچنین از آقای داوود رشیدی نام بردن. ولی مثلا نوید محمدزاده گفته که همچنان منتظر اعلام رأی پرونده پزشکی عباس کیارستمی هستیم.
نوید محمدزاده، من همینجا بگم که جایزه نقش دوم مرد رو برای فیلم ابد یک روز برد.
خب دایره المعارف سینما اینجاست توضیح میده دیگه. بعد علی دهکردی گفته جای کیارستمی خالیه و پیمان مادی هم گفته که همچنان خشمگینه بابت پرونده آقای کیارستمی.
پیمان مادی هم نقش اول مرد رو به خاطر فیلم عبادی
من گفتم معیدی، پیمان مادی. بله بله. خب ولی گویا آخرش خانم معتمداری ها سعی کردن به یه نحوی از جامعه پزشکی ایران دلجویی کنند، درست میگم؟
بله، خانم معتمداری ها یه جور خواستن وسط رو بگیرن، گفتن که نباید فراموش بکنیم که ما روح ملت ایران رو سلامت میکنیم و پزشکان جسم اونها رو، و از دست رفتن آقای کیارستمی هم ابراز ناراحتی کردن.
مثل قبل از این که بریم برای بخش بعد یه توضیح میدی راجع به آخرین وضعیت اون پرونده آقای مهجویی.
پرونده آقای مهجویی که فعلا اتفاقی درش نیفتاده و یک سری از سینماگرها هنرمندا به خصوص پسرانشون دنبال این هستن که نتیجه رأی اعلام بشه، ولی ماجرایی که این وسط هنوز ادامه داره و تبدیل به یه لج و لجبازی و کشمکش شده، داروش مهجویی هست و عده‌ای از پزشکان. آقای مهجویی تو یک مراسمی اعلام کردن که قاتل میان ماست و بعد پزشکان رو به دادگاه برد و اینها باعث کشته شدن عباس کیارستمی شدن.
یک پزشک بود که یک پلاکاردی گرفته بود و روش یک عبارت
توهین‌آمیز نسبت به آقای مهجویی نوشته بودن. بعد همینجوری طی هر مراسمی هر چند وقت یه بار میشه پزشکان یک بیانیه علیه آقای مهجویی میدن، آقای مهجویی یک صحبتی علیه پزشکان میدن
و اینا قرار است هم دیگه شکایت کنن متاسفانه، و هنوز نتیجه داستان معلوم نیست که بالاخره کی کوتاه
چی میاد. من اگه فرصت هست چند نفر برنده های اصلی مراسم هم بگم. جایزه بهترین فیلم به ایستاده از غبار رسید، جایزه بهترین کارگردانی به ابد و یک روز بازیگر هم که اعلام کردیم. باران کوثری هم بهترین بازیگر نقش اول زن شد،
تبریک بهش.
آخر مراسم هم خانم معتمداریا ترانه خونه مادر بازیگر با گروه پالت خوندن که میتونیم ببینیم. برادر نوجانم، برادر غرق خونم، برادر مثل خورشید میتابه روی خونم، مادر رو بکشانید و مادر رو بکشانید.
چقدر دوست داشتنی این خانم معتمد.
بسیار عالی. من ممکنه که برنده های جشن خانه سینما یادم بمونه، ولی شما تلفن رادیو فردا رو نمیتونم حفظ کنم.
حفظ شده دیروز
یادم رفت.
2042-02-2112 شماره پیامگیر ماست. اگر درباره این برنامه نظری داشتید لطفا با ما تماس بگیرید. در ادامه نظر چند نفر خواهیم شنید که
این آتش بس در سوریه دردی رو دوا نخواهد کرد. آتش بسی که در لابی کسانی که سالها ملت سوریه رو بمباران کردند، آقای خامنه ای، آقای پوتین و و و چه آتش بسیه؟ آتش بس زمانی به وقوع خواهد پیوست که بشار اسد بیاد در تلویزیون سوریه بگه آقا بنده میرم کنار، تمام.
در ایران اگر کارگری خطایی انجام دهد او را به اشد مجازات محکوم میکنند، اما اگر کارگری مثل من حق و حقوقاتش توسط مسئولین پایمال شود به هیچ وجه قانون را اجرا نمیکنند و فریادمان هم به هیچ جایی نمیرسد.
پوزش خواهی آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، صرف نظر از اینکه دیر هنگام هست، اما قدم مثبت و خوبی هست که مسئولین نظام باید الگوی خودشون قرار بدن. ما خواهان انتقام کشی نیستیم و در فردای ایران آزاد هر کسی که رو به سوی مردم بکنه ما با آغوش باز قبول میکنیم.
برای بررسی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 23 شهریور از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، ارزیابی روزنامه‌ها از نامه سعید مرتضوی درباره جنایات بازداشتگاه کهریزک چگونه بوده در روزنامه‌های امروز؟
روزنامه اعتماد امروز در تیتریه که خودش نامه آقای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران درباره جنایات بازداشتگاه کهریزک رو توبه نامه کهریزک توصیف کرده و نوشته پس از 7 سال سعید مرتضوی با نوشتن نامه از مسئولیت خود در کهریزک ابراز پشیمانی کرد. با خانواده های 3 تن از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک هم روزنامه اعتماد گفتگوهای کوتاهی انجام داده. خانواده محمد کامرانی گفتن که ما این عذرخواهی رو نمیپذیریم. خانواده آقای امیر جوادی فر گفتن که هنوز نامه رو نخوندیم و خانواده محسن روح الامینی هم گفته که اعلام کردن که حرفشون رو در دادگاه زدن و خواهند زد و چون دادگاه غیر علنی اون رو به شکل رسمی و علنی بیان نخواهند کرد. آقای عباس عبدی هم در سرمقاله روزنامه اعتماد نامه سعید مرتضوی رو عاقبت نمایش قدرت بدون مسئولیت توصیف کرده و نوشته که این نامه نشون میده که آقای مرتضوی قصور رو ازش گذشته و پذیرفته در دادگاه که تقصیر داره در جنایات کهریزک. اما روزنامه شرق در تیتر یکی خودش با تیتر ببخشید این نامه رو مورد ارزیابی قرار داده. از قول چند تن از شخصیت‌های حقوقی و وکلا تأکید کرده که نامه آقای مرتضوی نشانه پذیرش مسئولیت و جرمی هست که ایشون و همکارانش در بازداشتگاه کهریزک مرتکب شدن و پیامدهای حقوقی داره. همچنین یک یادداشت هم خانم سارا نجیمی منتشر کرده، وکیل دادگستری، که در روزنامه شرق تأکید کرده عذرخواهی موجب توقف دادرسی نخواهد شد و به لحاظ جنبه عمومی جرم رسیدگی باید بشه جرم سعید مرتضوی. روزنامه نوآوران هم چند یادداشت در این باره منتشر کرده. از جمله یادداشتایی که منتشر کرده یکی به آقای ناصر ایمانی نوشته که خودش فعال سیاسی اصولگرا هست و گفته که من به خاطر نگارش این نامه متاسفم، چرا که این نامه نشون میده که جنایات کهریزک با اون ابعادی که در رسانه‌ها مطرح شده بود رخ داده. و البته یکی از یادداشت‌های عجیب یا شاید نگاه متفاوت که امروز در روزنامه‌ها منعکس شده در روزنامه جوان هست، نزدیک به سپاه پاسداران، که این روزنامه نوشته سعید مرتضوی بالاخره عذرخواهی کرد، حالا باید سران فتنه بنوشته این روزنامه عذرخواهی کنند و نوشته چرا اونها سکوت می‌کنند در حالی که رئیس آقای سعید مرتضوی رهبران جنبش اعتراضی سال 88 نبودند.
بله، این از ماجراهای عذرخواهی آقای سعید مرتضوی. اما برخلاف اخبار پیشین که از حضور نیافتن حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل حکایت داشتند، روزنامه فرهیختگان از برنامه سفر رئیس جمهوری به نیویورک خبر داده. برنامه‌های اعلام شده برای این سفر چیا هستند شهرام؟
اونطوری که روزنامه فریختگان نوشته، آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از اعلام کرده که آقای روحانی به این سفر خواهد رفت، یعنی به نیویورک سفر میکنه و در مجمع عمومی سازمان ملل به گفته ایشون یکی از برنامه‌هاش سخنرانی هست که سخنرانی آقای روحانی هم به نوشته روزنامه فریختگان احتمالاً درباره اجرای برجام خواهد بود. البته روزنامه فریختگان نوشته که علی اکبر ولایتی که مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل هم هست، اعلام کرده که آقای روحانی در این سفر در جریان حضور در مجمع عمومی و در حاشیه اون باید موانع اجرای برجام رو پیگیری بکنه که روزنامه فریختگان تاکید کرده بنابراین دستور کار آقای روحانی همین موضوع خواهد.
اما یک خبر محیط زیستی، روزنامه ابرار از خوش شدن کامل تالاب هامون خبر داده. جزئیات بیشتر در این رابطه میگی بهمون؟
روزنامه ابرار این خبر رو در تیتر یکی خودش منتشر کرده و نوشته پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون اعلام کرده که بر اساس نتایج بررسی تصاویر ماهواره‌ای و تحقیقات این پژوهشکده به طور کلی این تالاب بین‌المللی خشک شده، حدود 2 میلیون ماهی هم تلف شدن در جریان خشک شدن و 20 میلیون لیتر آبی هم که از سوی سازمان محیط زیست رهاسازی شده بود در هامون به نوشته روزنامه نتونست تا 1 ماه دوام بیاره و اونها هم از بین رفتن و به طور کامل دریاچه یا تالاب هامون در حال حاضر خشک است.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم با ما همراه بود.
متشکرم.
در ادامه این برنامه جاستین بیبر بار دیگر وارد رکورد‌های گینس شد. What do you mean? گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. به گفته مسئولان سازمان هواشناسی کشور در استان‌های ایلام و خوزستان پدیده گرد و خاک و در نیمه شمالی کشور بارش باران رو خواهد داد و بارش‌های پراکنده در استان‌های مازندران و گلستان و همچنین در ارتفاعات البرز شرقی ادامه خواهد داشت. همچنین از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه نیز در سواحل شمالی کشور افزایش نسبی دما رو خواهد داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
سرخط خبرها. آتش‌بس در سوریه از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز شده است. در پی ابتلای هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به بیماری ذات‌الریه، ستاد انتخاباتی خانم کلینتون اعلام کرد جزئیات وضعیت پزشکی او را منتشر خواهد کرد. در حالی که پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون و برخی خبرگزاری‌های ایران از خشکی کامل این تالاب خبر دادند، مدیر محیط زیست استان سیستان و بلوچستان این گزارش ها را جبسازی خواند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در مورد اعطای معافیت های محرمانه به ایران برای اجرایی شدن توافق اتمی وین را رد کرد. مرتضی عطایی فرمانده ایرانی یکی از یگانهای شبه نظامیان افغان در سوریه کشته شد. مرتضی عطایی پس از سرتیپ بازنشسته پاسدار احمد غلامی دومین فرمانده ایرانی است که در روزهای اخیر در سوریه کشته شده است. عبدالله اوجلان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان PKK اعلام کرده میتواند در 6 ماه زمینه حل مسئله کردها در ترکیه را فراهم کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر خواستار همکاری تهران و دوحه برای حل مسائل منطقه شد. مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری از رؤوس این همکاری اعلام شده. دفتر حافظ منافع ایران در قاهره صدور فتوا از سوی آیت الله خامنه ای مبنی بر انجام مناسک حج زائران ایرانی در کربلا و مکانهای مقدس شیعیان را تکذیب کرد. و اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از نزدیک شدن رسیدن به توافق دولتش با حزب اسلامی افغانستان خبر داد.
خب همراه میشیم با بردیا افشین و آخرین اخبار از موسیقی جهان.
پیانوهایی برای صلح، 29 پیانو اند که به شکلی خلاقانه به رنگ‌ها و طرح‌های تازه در اومدند و بیش از یک هفته است که در سطح شهر آتلانتا در ایالات متحده پراکنده شدند. این پیانوها تا 5 روز دیگه هم در مکان‌های عمومی این شهر بزرگ آمریکایی باقی خواهند موند تا هر کس دلش می‌خواد اون رو بنوازه و رهگذران احتمالی رو از صدای این ساز بهره‌مند کنه. این پروژه هنری رو ملک جندلی به راه انداخته که یک پیانیست و آهنگساز 43 ساله سوریه ای آمریکایی متولد آلمانه. او امیدوار این پروژه موسیقایی هنری فرصتی باشه برای مشارکت اجتماعی بیشتر شهروندان و بستری باشه برای برقرار کردن ارتباط گسترده تر بین اونها. پیانوهایی برای صلح پس از 2 هفته حضور در سطح شهر در حرکتی خیرخواهانه به مدارس، بیمارستان‌ها و مکان‌های دیگه عمومی اهدا می‌شن. جوی الکساندر نوازنده با استعداد و 13 ساله پیانو دومین آلبومش رو منتشر کرده و به گفته خودش در این آلبوم جدید دست به تجاربی متفاوت زده. او وقتی 11 ساله بود نامزد دریافت جایزه گرمی شد تا جوانترین هنرمندی باشه که به این افتخار دست پیدا کرده. با این حال خود جوی الکساندر میگه دوست نداره او رو نابغه بخونند. این نوجوان متواضع میگه فقط شکر گذاره که این توان به او داده شده بتونه موسیقی را که دوست داره بنوازه. جوی الکساندر که در بالی در اندونزی رشد کرده 2 سالی است در نیویورک آمریکا به سر میبره برای آموختن و تجربه کردن بیشتر موسیقی. او در 6 سالگی ساز نواختن رو به صورت خودآموز با یک پیانوی الکترونیکی کوچک شروع کرد و در 8 سالگی یک نوازنده پیانوی چیره دست بود و اولین آلبومش که متشکل بود از قطعاتی از موسیقی سبک جاز توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد. جوی الکساندر دلیل درخششش رو در این سن کم در گوش دادن بسیار به موسیقی و تمرین میدونه. جاستین بیبر هنرمند جوان و پرطرفدار کانادایی، این چهره پر سر و صدای موسیقی پاپ از سوی بنیاد رکوردهای جهانی گینس 8 گواهی تازه دریافت کرده و نامش در کتاب گینس سال 2017 میلادی به عنوان صاحب رکورد در 8 بخش ثبت شده. همه این رکوردها صرفاً حکایت از موفقیت آثار این آهنگساز و خواننده 22 ساله کانادایی در جلب مخاطب دارند. مثلا اینکه در سال 2017 در اسپاتیفای سرویس پخش اینترنتی و پر مخاطب آثار شنیداری شنوندگان بیشتر از هر اثر دیگه‌ای به آهنگ What Do You Mean یا منظور چیه اثری از جاستین بیبر گوش دادند، چیزی در حدود 31 میلیون بار. Do you mean?
بخش دوم برنامه صبحانه با خبر خوش آمدید. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، بفرمایید.
خیلی خوش آمدید. مثل همیشه دعوت میکنم که بیننده و شنونده خبرهای این ساعت باشید با من و آقا مهدی.
آتش‌بس در سوریه آغاز شد.
هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ گزارش وضعیت پزشکیشان را منتشر می‌کنند.
گزارش‌های ضد و نقیض از خشک شدن تالاب هامون.
آتش بس در سوریه از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز شده است. در آستانه این آتش بس، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وعده داد سراسر کشور را بار دیگر به کنترل دولت مرکزی در خواهد آورد. آتش بس کنونی در سوریه بامداد شنبه در پی توافق وزیران خارجه آمریکا و روسیه اعلام شد. دولت سوریه موافقت خود را با این طرح اعلام کرد و برخی کشورها از جمله ایران و شماری از گروه‌های شورشی هم از آن استقبال کردند. گروه اسلامگرای احرار الشام از مخالفان دولت در بیانیه‌ای از آتش بس انتقاد کرد، اما درباره عدم تبعیت از آن چیزی نگفت. تا ساعتی پیش از اجرای آتش بس درگیری‌ها در سوریه تشدید شده بود. نیروهای دولتی و مخالفان روز یکشنبه با هدف تقویت مواضع خود پیش از آتش بس در چندین جبهه با یکدیگر درگیر شده بودند.
در پی ابتلای هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به بیماری ذات‌الریه، ستاد انتخاباتی خانم کلینتون اعلام کرد جزئیات وضعیت پزشکی او را منتشر خواهد کرد. پیشتر دونالد ترامپ رقیب خانم کلینتون از حزب جمهوری‌خواه گفته بود جدیدترین گزارش معاینه پزشکی خود را منتشر می‌کند. ستاد انتخاباتی خانم کلینتون متهم شده که درباره بیماری او پنهانکاری کرده است. هیلاری کلینتون دو روز پیش در مراسم سالگرد حمله 11 سپتامبر به دلیل آنچه گرمازدگی اعلام شد محل مراسم را ترک کرده بود. ساعتی بعد پزشک خانم کلینتون از ابتلای او به بیماری ذات‌الریه خبر داد. تندرستی و شرایط جسمی هیلاری کلینتون پیشتر هدف حملات و انتقادهای آقای ترامپ بوده است. خانم کلینتون شامگاه دوشنبه در توییتر خود اعلام کرد حالش بهتر است و به زودی به فعالیت‌هایش ادامه خواهد داد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان ماه امسال برگزار خواهد شد.
در حالی که پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون و برخی خبرگزاری‌های ایران از خشکی کامل این تالاب خبر دادند، مدیر محیط زیست استان سیستان و بلوچستان این گزارش‌ها را جفت‌سازی خواند. ایسنا روز دوشنبه گزارش داد خشکی تالاب هامون یک فاجعه زیست محیطی به بار آورده و بیش از 2 میلیون ماهی در نتیجه آن مردند. پیشتر تصاویر منتسب به تالاب هامون در سایت‌های خبری ایران منتشر شده بود که تعداد زیادی ماهی را در حال جان دادن نشان می‌داد. تالاب هامون در فروردین ماه در فهرست سازمان آموزشی فرهنگی ملل متحد یونسکو به ثبت جهانی رسید. بر اساس آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران، 6 تالاب از جمله هامون، انزلی و بختگان در فهرست تالاب‌های در معرض خطر کشور قرار گرفتند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل درباره اعطای معافیت‌های محرمانه به ایران برای اجرایی شدن توافق اتمی وین را رد کرد. علی اکبر صالحی در مصاحبه با خبرگزاری کیودو ژاپن که روز دوشنبه منتشر شد تاکید کرد ایران پس از 10 سال از هیچ سانترفیوژ نوع P1 استفاده نخواهد کرد، چرا که این دستگاه ها دیگر از کار افتاده خواهند بود. خبرگزاری رویترز 11 شهریور ماه به نقل از مؤسسه علوم و امنیت بین الملل گزارشی منتشر کرده بود که بر اساس آن کمیسیون مشترک برجام معافیت هایی را به ایران داده بود تا تهران برخی از تاسیسات اتمی را تا روز 16 ژانویه برای اجرای توافق اتمی آماده کند.
عبدالله اوجلان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان PKK اعلام کرده میتواند در 6 ماه زمینه حل مسئله کردها در ترکیه را فراهم کند. پیام آقای اوجلان روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر کردنشین دیاربکر از سوی برادرش محمد اوجلان اعلام شد. رهبر زندانی PKK در پیام خود پیشنهاد کرده اگر دولت آمادگی دارد نمایندگانش را بفرستد تا جزئیات طرح او را دریافت کند. ترکیه حزب کارگران کردستان را یک تشکل تروریستی می‌داند و عبدالله اوجلان رهبر این حزب 17 سال پیش در کنیا بازداشت و به ترکیه منتقل شد. او نخست به اعدام محکوم شد اما در نهایت مجازاتش به حبس ابد کاهش پیدا کرد. در جریان نبردهای 3 دهه گذشته بین حزب کارگران کردستان و نیروهای امنیتی و نظامی ترکیه بیش از 40,000 نفر کشته شدند. این درگیری‌ها در یک سال اخیر شدت یافته است.
همونطور که در خبرها هم عنوان شد، قرارداد آتش بس در سوریه که با توافق آمریکا و روسیه به دست اومده از روز گذشته آغاز شده. با این وجود بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سخنرانی جدید خودش اعلام کرده که تمام مناطق سوریه رو که امروز در دست شورشیان هستش تحت کنترل خودش در خواهد آورد. درباره این آتش بس و امکان برقراری اون همراه میشیم با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، موانع اصلی که ممکنه بر سر اجرای این آتش بس قرار بگیرن چه چیزهایی هستن به نظرتون؟
با عرض سلام، این موافقتنامه‌ای که بین آمریکا و روسیه برقرار شده سه مرحله داره. مرحله اولش مرحله آتش بسه که مرحله خیلی مهمیه. مرحله بعد اگر این آتش بس با موفقیت روبرو بشه، همکاری‌های اطلاعاتی و نظامی بین آمریکا و روسیه برای از بین بردن سازمان‌های تروریستی و مرحله سوم دوران انتخاب خواهد بود. بنابراین مرحله اول خیلی مهمه و من فکر می‌کنم که خیلی زود ما قضاوت کنیم که آیا در 7 روز آینده موفق خواهد شد یا نه. ولی در هر صورت بدون این موافقتنامه، بدون این قرارداد آتش بس به مراحل بعدی ما نمی‌تونستیم برسیم. چند تا به نظر من مسئله مهم وجود داره، اشکالات مهمی. اول اینکه گروه‌هایی که طرفدار غرب هستند، گروه‌هایی که به اصطلاح دموکراتیک هستند به گفته خودشون، اینها موافقت کردن با این قرارداد، ولی شک دارن که آقای اسد موافقت بکنه و مفاهیم این رو اجرا بکنه و به روسیه هم اعتماد ندارن. مسئله دوم که شاید از اونم مهمتر باشه، این قرارداد بین گروه‌های طرفدار غرب و حکومت اسد و آمریکا و روسیه است و مهمترین کسایی که فعلا دارن خرابکاری در سوریه میکنن گروه القاعده و داعش هستن که اینها این قرارداد رو موافقت نکردن و گفتن جنگ رو علیه اسد ادامه پیدا خواهند کرد. مسئله دیگه هم اینه که اشکال بعدی این خواهد بود که مواضع ترکیه و عربستان سعودی و ایران چه خواهد بود، برای خاطر اینکه این سه کشور بازیگرهای مهمی در منطقه هستن. برای مثال مسئله عمده عربستان سعودی سرنگونی رژیم اسد، در صورتی که امروز مخصوصا بعد از کودتا مسئله عمده ترکیه شده مسئله کردها و این خب میتونه در این آتش بس رول خیلی مهمی رو بازی کنه. بنابراین با در نظر گرفتن تمام این اشکالات خیلی مشکل خواهد بود که ما قضاوت کنیم که آیا این حد در 7 روز آینده موفقیت خواهد شد یا نه، ولی در هر صورت قدم بسیار مهم و لازمی بوده که گرفته شد.
خب آقای میلانی، شما به موانع برقراری این آتش بس اشاره کردیم، به نظرتون ایران در اجرای این آتش بس چه نقشی رو میتونه بازی کنه؟
به نظر من نقش ایران نقش بسیار مهمیه، به خاطر اینکه هم مشاور نظامی در داخل سوریه داره، هم حزب الله سیاست‌های ایران رو قبول داره در اون منطقه و بعد هم گروه‌های شبه نظامی زیادی هستن که از طرف ایران تقویت شدن در اونجا هستن و بعد روی خود آقای اسد هم نفوذ خیلی زیادی داره و از همه مهمتر این که متحد روسیه هست در سوریه، بنابراین رول خیلی مهمی رو میتونه بازی کنه. به نظر من ایران داره منتظره که ببینه عکس العمل عربستان سعودی و ترکیه چی هست که بتونه سیاست اوش رو در رابطه با این آتش بس و دو مرحله بعدی تعیین بکنه.
بله، ممنون از محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین‌الملل.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز هم بخیر.
خب نوبت میرسه پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
این آتش بس در سوریه دردی رو دوا نخواهد کرد. آتش بسی که در لابی کسانی که سالها ملت سوریه رو بمباران کردند، آقای خامنه‌ای، آقای پوتین و و و چه آتش بسیه؟ آتش بس زمانی به وقوع خواهد پیوست که بشار اسد بیاد در تلویزیون سوریه بگه آقا بنده میرم کنار، تمام.
در ایران اگر کارگری خطایی انجام دهد او را به اشد مجازات محکوم میکنند، اما اگر کارگری مثل من حق و حقوقاتش توسط مسئولین پایمال شود به هیچ وجه قانون را اجرا نمیکنند و فریاد من هم به هیچ جایی نمیرسد.
پوزش خواهی آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران. صرف نظر از اینکه دیر هنگام هست، اما قدم مثبت و خوبی هست که مسئولین نظام باید الگوی خودشون قرار بدن. ما خواهان انتقام کشی نیستیم و در فردای ایران آزاد هر کسی که رو به سوی مردم بکنه ما با آغوش باز قبول میکنیم.
پیام روز یکشنبه عبدالله اوجلان رهبر پکاکا از زندان مبنی بر آمادگی او برای زمینه چینی گفتگوهای صلح در شرایطی که دولت ترکیه عملیات گسترده‌ای رو علیه شبه نظامیان کرد آغاز کرده منتشر شده. همکارم بنیامین صدر در گزارش خودش نگاهی کرده به پیام آقای اوجلان از زندان و مواضع اخیر دولت ترکیه در قبال کردها.
عبدالله اوجلان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه میگوید که آماده تلاش برای حل مسئله کردها و دولت است. آقای اوجلان رهبر زندانی پیکک گفته 6 ماه زمان میخواهد تا زمینه حل مسئله کرد و ترک را فراهم کند، وگرنه به گفته او این مناقشه میتواند تا سالها ادامه یابد. آقای اوجلان در پیامی که برادرش در یک نشست مطبوعاتی در دیار بکر ترکیه بازگو کرد، اعلام کرده که در صورت آمادگی دولت ترکیه میتوان به بیش از 3 دهه جنگ و درگیری پایان داد. دولت ترکیه به محمد اوجلان اجازه داده بود که روز یک شنبه به بهانه عید قربان با برادر زندانیش دیدار کند. دولت ترکیه حزب کارگران کردستان PKK را یک تشکل تروریستی می‌داند و عبدالله اوجلان رهبر این حزب را 17 سال پیش در کنیا بازداشت و به ترکیه منتقل کرد. آقای اوجلان نخست به اعدام محکوم شد، اما در نهایت مجازات او به حبس ابد کاهش یافت. عبدالله اوجلان در دیدار روز یک شنبه خود با برادرش همچنین گفته که مشکل یک طرفه حل نمی شود و 30-40 سال است که جنگ ادامه دارد، جنگی که می تواند به گفته آقای اوجلان 80 سال دیگر هم ادامه یابد. از جلیل روشندل تحلیلگر مسائل بین الملل می پرسم که ارزیابی او از صحبت‌های اخیر و پیام عبدالله اوجلان چیست؟
من قضیه رو یک جور دیگه هم میبینم، با توجه به اینکه عبدالله اوجلان سال هاست در زندان ترک هاست و تو شرایطی که ترک ها در حال سرکوب کرد ها هستن، به نظر میاد به نوعی دولت ترکیه خواسته این امکان رو فراهم بکنه که اوجلان یک حرفی بزنه که شاید با توجه به نفوذی که در جامعه کردهای ترکیه داره بشه به این بنبست مسئله کردها خاتمه بده. برای اینکه این وسط وقتی که اجازه میده عبدالله اوجلان با برادرش ملاقات بکنه و بعد اینطوری رسانه‌ای بشه، این رو باید یه مقداری با تردید نگاه کرد که آیا خواست دولت ترکیه هم تو این وسط شاید به نحوی مطرح بود. وگرنه بله، آقای عبدالله اوجلان نفوذ خیلی زیادی داره و احتمالاً میتونه طرحی داشته باشه، شاید بتونه که یک راه حلی رو به میان بیاره.
دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان در سال 2013 میلادی بر سر برقراری آتش بس به توافق رسیدند. گفتگوهایی که در 2 سال گذشته به بنبست رسید و در 1 سال گذشته هم با شکست پروسه صلح درگیری ها به شدت ادامه داشته است. رجب طیب اردوغان به تازگی و بعد از کودتای نافرجام گروهی از ارتشیان ترکیه اعلام کرد که دولت او بزرگترین عملیات تاریخ را علیه شبه نظامیان کرد آغاز کرده است. با توجه به این موضوع از جلیل روشندل میپرسم که دولت آقای اردوغان در شرایط موجود آیا گفتگو برای حل مناقشه 30 ساله با کردها را دنبال میکند؟ جلیل روشندل:
من احتمال میدم که دولت ترکیه این رو به طور قطع رد نکنه و به عنوان یک انتخاب نگه داره و باش بازی بکنه، به دلیل اینکه من خیال میکنم دیگه سر مسئله کردها ترکیه یک ابزاری نداره که بتونه بازی بکنه. هر وسیله‌ای که میشد مکالمه بکنه با کردها آقای اردوغان تعطیل کرده. حالا این وسیله شاید بهترین وسیله که هنوز باقی مونده. من بیشتر باید بگم که امیدوار هستم که اردوغان این رو بپذیره و یک احتمال کوچیک کم میدم که اردوغان به نوعی بخواد از این جریان با نفوذ
رهبر کارگران کردستان استفاده بکنه.
در جریان نبردهای خونین سه دهه گذشته بین حزب کارگران کردستان ترکیه PKK و نیروهای امنیتی و نظامی ترکیه بیش از 40,000 تن کشته شدند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
میرسیم به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 44 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. به گفته مسئولان سازمان هواشناسی ایران در استان‌های ایلام و خوزستان پدیده گرد و خاک و در نیمه شمالی کشور بارش باران طی روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و بارش‌های پراکنده در استان‌های مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز شرقی ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه در سواحل شمالی ایران افزایش نسبی دما رو خواهد داد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. آتش‌بس در سوریه از عصر روز دوشنبه همزمان با عید قربان آغاز شده است. در پی ابتلای هیلاری کلینتون، نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به بیماری ذات‌الریه، ستاد انتخاباتی خانم کلینتون اعلام کرد جزئیات وضعیت پزشکی او را منتشر خواهد کرد. در حالی که پژوهشکده تالاب بین المللی هامون و برخی خبرگزاری‌های ایران از خشکی کامل این تالاب خبر دادند، مدیر محیط زیست استان سیستان و بلوچستان این گزارش‌ها را جعفسازی خواند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در مورد اعطای معافیت‌های محرمانه به ایران برای اجرایی شدن توافق اتمی وین را رد کرد. مرتضی عطایی، فرمانده ایرانی یکی از یگانهای شبه نظامیان افغان در سوریه کشته شد. آقای عطایی پس از سرتیپ بازنشسته پاسدار احمد غلامی، دومین فرمانده ایرانی است که در روزهای اخیر در سوریه کشته شده است. عبدالله اوجلان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان PKK، اعلام کرده میتواند در 6 ماه زمینه حل مسئله کردها در ترکیه را فراهم کند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در تماس تلفنی با تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، خواستار همکاری تهران و دوحه برای حل مسائل منطقه شد. مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری از رؤوس این همکاری اعلام شده. دفتر حافظ منافع ایران در قاهره صدور فتوا از سوی آیت الله خامنه‌ای مبنی بر انجام مناسک حج ظاهران ایرانی در کربلا و مکانهای مقدس شیعیان را تکذیب کرد. و اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، از نزدیک شدن به توافق دولتش با حزب اسلامی افغانستان خبر داد.
خب هومن، چه خبر از رقابت‌های پارالمپیک قبل از اینکه بریم سراغ مهدی رستم؟
حتی در مورد بخش ورزش هم شما مثل سینما احاطه دارید کامل، ولی مثل که دیشب دو تا مدال بردیم.
من شماره تلفن فقط نمیتونم.
دو تا مدال بردیم، نه؟
دیشب دو تا مدال بردیم.
چیا بود؟
در رشته تیر و کمان یا تیراندازی یه مدال طلا و یک مدال نقره در پارالمپیک.
و جمع
در پرتاب نیزه.
پرتاب نیزه. بدون مانع.
بله
بله. و گویا جمع مدال هامون به 8 رسید.
به 8 رسید، 3 طلا و 5 نقره، رتبه 17 هم الان در رده بندی مدال
که رتبه خوبیه، ولی خب نسبت به دفعه قبل
دفعه قبل 11 هم شده، ولی هنوز ادامه داره، احتمال اینکه مدال های بیشتری کسب کنیم و بیام بالاتر هست.
خب امیدواریم که از اون دفعه هم بهتر بشه.
همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. خبرهای ورزشی و رقابت‌های پارالمپیک آغاز کنیم و موفقیت ورزشکاران ایرانی در این رقابت‌ها، کسب مدال طلا توسط مجید فرزین در رقابت‌های پاورلیفتینگ یا وزنه‌برداری قدرتی که به صورت حرکت پرس سینه مسابقات پارالمپیک در این رشته ورزشی برگزار میشه. فرزین در هر سه حرکت خودش تونست رکورد المپیکو بشکنه و رکوردهای خودش رو ترقی داد. تو حرکت اول 230 کیلو رو زد، مدال طلا رو قطعی کرد، رکورد تازه‌ای به ثبت رسوند. حرکت دوم 235 و حرکت آخرم 240 کیلو رو هم تونست ثبت کنه. یه بار دیگه هم برای وزنه سنگین‌تر اقدام کرد که با وجودی که اونو مهار کرد اما داوران قبول نکردن. به این ترتیب او با سه بار رکورد شکنی موفق شد دومین نشان طلای کاروان ورزش ایران نصیب خودش کنه. اولین طلا رو ساره جوان مردی در رقابت‌های تیراندازی نصیب خودش کرده بود. اما سجاد محمدیان هم تونست در پرتاب وزنه یک نشان نقره دیگه به تعداد مدال‌های کاروان ورزش ایران اضافه کنه. در بسکتبال با ویلچر تیم ایران موفق شد الجزایر رو ببره و جالبه که در همین رقابت‌ها تیم بسکتبال با ویلچر ایران تونسته نتایج بسیار خوبی رو نسبت به دوره‌های گذشته و نتایجی که قبلاً از این تیم سراغ داریم به جا بگذاره. اما همزمان تیم ملی بسکتبال ایران هم در رقابت‌های فیبا آسیا چالنج که فدراسیون جهانی بسکتبال این طرح رو پیگیری می‌کنه، تیم ملی ایران در مسابقاتی که میزبانی رو هم به عهده داره تونست تایلند رو ببره. یعنی ایران در یک روز هم در بسکتبال هم در بسکتبال با ویلچر به برتری رسید. رقابت‌های المپیاد جهانی شطرنج و ناکامی تیم ملی ایران مقابل نروژ که شکست سنگینی رو تیم ملی ایران پذیرفت، 3.5 بر 0 مغلوب شد. یکی از پیروزی‌های تیم نروژ رو آریان تاری بازیکن ایرانی تبار این تیم تونست کسب کنه. تیم دختران ایران مقابل آرژانتین در المپیاد جهانی شطرنج به تساوی 2-2 رسید. امروز رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا در مرحله گروهی برگزار میشه. پاریس سن ژرمن با آرسنال بازی میکنه، بارسلونا میزبان سلتیک اسکاتلند، تیم منچستر سیتی از بروسیا مونشنگلادباخ پذیرایی خواهد کرد که میتونه این دیدار هم بازی جذابی باشه. اما برای هواداران فوتبال در ایران جذابترین مسابقه بیشک رقابت بایر مونیخ با روستوفه که بایر میزبان این بازی و در تیم روستوف دو بازیکن ایرانی یعنی سردار آزمون و سعید عزت اللهی حضور دارن. و خبر آخر، حضور تیم ملی والیبال زنان ایران در رقابت‌های والیبال جام کنفدراسیون‌ها که تیم والیبال زنان پیشتر در جام باشگاه‌های آسیا حضور داشت، یه دور مسابقه تدارکاتی خیلی جدی بود برای تیم ایران، حالا در مرحله گروهی با ویتنام، تایوان و تایلند رو در رو خواهد شد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
اگه موافق باشین یک موزیک ویدیو ببینیم از علی عظیمی به نام زندگی با شعری از هوشنگ ابتهاج.
بسته ایست زندگی بعد از تو با کدام باغ میرمی که ابر تیره ای گرفت سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو بانه می شود گذر زنا هم بار این راه سر به نا کجای پر پیچ و خم شب است و با هم در این گرد باد هم سفریم با شاکیان ظلمتیم در بندیم و آزاد از هفت دولتیم با ذهنهای سنتی در انتظار نعمتیم تشنه حقیقت و خسته از نصیحتیم چون برای ما رو تخت سیاه قرض خیر و شر کشیدن شاخه های دل خوشی شو سر کشید سر بریدن تلخ تلخ نام ها که جام زهر و سر کشیدن
دیدن و شنیدن موزیک ویدیوی زندگی از علی عظیمی به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم. امیدوارم که از زندگیتون لذت ببرید.
خب خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین. مهدی ازتون خداحافظی میکنه. من باهاتون هستم تا چند لحظه دیگه با مروری بر خبرهای این ساعت. خسته نباشید.